25 اردیبهشت ماه 90 مطلق و مقید متنافیان مجمل و مبین.
بعد وقتی شک میکنیم توی صلات ظهور، وقتی شک میکنیم که آیا مراد هست یا نیست، میگیم که اصل بر تطابق اراده سوالی بر دیگر است. اصل مثلا هست، این حجت هم توی اطلاق چی؟ توی اطلاق شک میکنیم که قید دیگری هست یا نیست، میگیم که بعد از فحص میگیم که خلاصه اگر بود میگفت، حالا که نبوده کنم. خب ببین اجا اینجا که توی اراده جدی شک میکنیم، یعنی اراده استعمالیمون هست، فقط یه عامی هست، شک میکنیم که اراده جدیش همین هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم که قرینه ای یا تخصیص دیگری هست که این اراده استعمالیه را تغییر بده در اون اراده جدی و مخصصه باشد، یا قرینه وجود نداره. خب اینجا هم باز داریم اطلاق گیری میکنیم، باز داریم میگیم که قرینه هست یا نیست، بعد میگیم که اگه بود
با اطلاق دیگه ربطی نداره. این اطلاق و تغییر گفتیم در اصل مال چیه؟
اون بس فعل
مال فعل مبالا است، اما ظهور مال خود کلامه، مال الفاظه. بعد حالا میگیم که یکی از ظهورات هم همین بعض مطلق و مقیده. وقتی شما نسب قرینه برخلاف رو بردی توی کجا؟ تو اصل ظهور، نه تو اطلاق. که متوجه چی شد؟ این وقتی اون شروط اراده جدی رو ما بردیم تو اصل ظهور پیادش کردی، حالا یکی از موارد اراده جدی میشه اراده اطلاق، یکی از مصادیقش میشه دیگه. درسته؟
بله. خب بعد اینجا اطلاق خوش گفتیم که متباینه، یعنی
نه در مقام بیان ها گفتیم فرق میکنه. دقت کن، گفتیم یه بار در مقام بیان اطلاق و تقییده، یه بار در مقام بیان خود همین معنای موضوع له لفظه. گفتی مقام بیان هاشو فرق
تو ظهور میگیم در مقام بیان مراد جدیه، تو اطلاق میگیم در بیان
در مقام بیان مراد جدی هست به اضافه این همه وقت.
خب همون مقام بیان اراده جدی یعنی چی؟ یعنی مقام بیان اون چیزی که مراد جدی مولا هست.
اما ربطی به چیز نداره، ربطی به اطلاق تقیید معتبره نداره.
مراد جدی مولا با همه تند و شرایط دیگه
میشه بابا، یکی از مصادیقش این باشه. بعضی جا اصلا ما اطلاق و تعبیر شأنیتش رو نداریم. دقت کن، اونجا اراده جدی نداریم، خب اونجا اراده جدی هست. واسه برفرض اینکه اراده جدی ما شأنیت اطلاق و تعبیر هم داشته باشه، گفتی بعضی جا در مقام بیان اطلاق و تعبیر اصلا نیست مولا، اما در مقام بیان مراد جدیش هست. متوجه چی دارم میگم؟ یه خورده عام و خاص میشه دیگه.
یعنی عام و خاص میشه.
عام و خاص میشه. متعرض کردم دیگه توی این بیان ها اون قیود هست. بیان های مختلفی ما داره، مقام بیان ها متعدد میشه به تعدد. مثلا اصل نسبیت همین بحث اطلاق و تعبیر و به تبعش نسبیت اون بحث چی نیست؟ نسبیت بحث چی بود آخرش میگفتیم؟ من جهت من جهت ها، اینا هم به خاطر همون تعدد مقام بیان هاست که یک آیه از یه جهت میشه مثلا مطلق، از یه جهت دیگه میشه مثلا مبین. مثلا فاکولو که مثال میزد. خب دیگه قیبه خاک صدر همون نمیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب بحث دیگه ای که باز توی بحث مطلق مقید آخرین بحث اینه که خب بعد از همه اینا که ما اطلاق فهمیدیم، تعبیر فهمیدیم و دیگه توضیحات عمومیش داده شد، مقدمات حکمت هم که دیگه خیلی بهش نیاز داشتیم و گفتیم، آخرین بحث اینه که خب حالا در کلام و مطلق و مقیدی وارد شده از طرف شارع، ما مطلق و مقیدی داریم که وارد شد، وارد چه کار کنیم؟ یعنی یه عبارت داریم مطلق در همون مورد و در همون حکم، یه عبارت دیگه داریم مقید. خب چرا میگیم در همون مورد و در همون حکم؟ میگیم خب اگه در دو تا حکم متعدد باشه که دیگه اینا اطلاق و تقدیر اون نیست. درست اطلاق و تقدیر هست، یعنی بالاخره یک لفظ، یه عنوان واحدی، بالاخره یه جا مطلقه، یه جا مقید، درست شد؟ اما وقتی داریم میسنجیمش با اون مورد خاص و حکم خاص، اینا دو تا هم در حقیقت مثل همون مفاهیم فلسفی که مثلا تو منطق کار میکردیم دیگه، مثلا میگفتیم آقا معلولی که مثلا حرارته، خب حرارت بخاری، حرارت نمیدونم خورشید، حرارت فلان، اینا همه حرارت، یعنی یه عنوان واحده. مثلا وقتی که دقت میکردیم میدونیم خب این عنوان واحد که وحدت در مورد که نداره، که موردن سه تا شخص ها به تعدد علل متعدد میشه. اینجا هم که ما داریم بحث میکنیم سر خوک، باز شبیه همونه، یعنی ما میگیم که درست عنوان اینا ممکنه یکی بشه، یا در یکی مثلا عنوان مطلق و در یکی همون عنوان به صورت مقید مثلا عقص شده باشه، اما اینا چی هست؟ بالاخره دو تا که مجزاست. مثلا اینکه مثلا شاعر بیاد بگه آقا مثلا تو بحث مثلا مبتلات وضو مثلا میگه اذا نمت مثلا فتوضا، بعد مثلا میگه اذا ملت مثلا فتوضا، این فتوضا ها درسته که عنوانن یکی هست، اما بالاخره دو تا حکم مستقل و جدای از همه دیگه، اینا خیلی چیزی هست. یا حالا مثلا مطلق معایدش اگه مثال بزنیم، مثل اینکه مثلا بیاد بگه آقا از دست طریق هسته مثلا اشرب لبنه، بعد مثلا میگه که اذا مثلا چی اذا مثلا مثلا اکلتا، اذا اکلتا دوباره مثلا اشرب لبنه، درسته اینجا مثلا بگه اشرب لبنه مثلا چی هاربه، یا مثلا اشرب لبنه مثلا باردن، حالا مونده دیگه. یکیشو به صورت مطلقی، یکیشو به صورت مقید، اما اینا دوتا این مستقلن، اینا اطلاق و تقیید یه مورد نیست که خلاصه این تنافی اینا مثلا به ذهن برسه و این برسه. بذار اینا رو میذاریم کنار، میگیم اگه در مورد واحد، یعنی با یک موضوع، با همون موضوعی که دیگه تو معتبر شرعی کارش کردیم دیگه، در یک موضوع واحد دو تا حکم، یکی به صورت مطلق، یکی به صورت مقید مطرح شده. خب اینجا ظهور اولیه اینا چیه؟ تنافی. یعنی میگیم آقا این دو بخواه دو تا حکم متنافیه، یه بار گفته آقا اشرب لبنم، یه جا میگه نه اشرب لبنم مثلا چی؟ مثلا مثال کتاب چی؟ حلوا مثلا شیرین باید بخور. خب اینجا تنافیه، یعنی یکیش میگه که آقا شیر رو بدونه مثلا شیرینی هم میشه خورد، یکی میگه نه شیر باید حتما شیرین باشه و دیگه نمیشه بدون شیرین خورد. خب اینجا تنافی واقعا هست. حالا برای حل این تنافی چیکار باید بکنی؟ این تنافی قابل حل یا قابل حل؟ ببینید بعضی جاها اون انشاءالله دیگه توی آخر اون بحث تعارض و تراجمی رو بر مفصل‌تر بحث بکنیم. اینجا خب ظهور در تعارض داره، یه تعارض بدوی داره، منتها بعضی از این تعارضهای بدوی فقط بدوی هست، یعنی دیگه مستقر نیست، استقرار پیدا نمی‌کنه، ثابت نمی‌مونه. تو ظهور اولیش تعارض هست، ولی بعد از یه تأمل خیلی مختصری ما این تعارض رو نفی میکنیم، از بین میبریم. یعنی همون عقلایی که با ظهور بدوی تعارض رو میفهمیدن، همون عقلا بعد یه تأمل مثلا خیلی مختصر دیگه تعارض رو حل میکنن، تعارض باقی نمیمونه، میشه تعارض بدوی. اما یه سری از تعارض ها نه، تعارض مستقر، تعارضی که باقی میمونه اونو بعد تو تعارض تراجم مفصل رسیدگی کنیم ببینیم چه کار میشه کرد. میخوایم بگیم این مطلق و مقید در مورد واحد و در موضوع واحد هم از این دسته اوله، یعنی اینا در ظهور اولیه‌شون تعارض داره، ولی بعد با قواعد عقلاییه میشه این تعارض رو حلش کرد، تعارض قابل رفع. مثل همون تعارضی که تو عام و خاص هم بود، تو مطلق و مقید هم شبیه هم میگن که دو تا راه حل اینجا ممکنه به ذهن برسه. یکی این که ما بیایم خب مثل همون عام و خاص بگیم آقا خاص ظهورش بیشتره، ما با ظهور خاص می اومدیم عام و تخصیص. اینجا هم همینجور ظهور اون مقیده مثلا بیشتر باشه، ما بیایم با ظهور مقید ظهور اطلاق رو تقییدش بزنیم، حمل المطلق علی المقید بکنیم و بگیم آقا بله یه حکم واحد از ما خواستن. یه وقتی میگم دیگه مثلا اعتق رقبتن، بعد یه مدت میگه اعتق رقبتن مثلا مؤمنه، این نشون میده که یه اعتق رقبه مؤمن میخواست در روز اول، حالا فقط یه جا مطلق گفت یه جا. یه راه حل اینه. یه راه حل دیگه که مطرح میشه اینه که نه ما بیایم اون دومی رو اصل نگیریم، اصل رو بگیریم همین مطلقه، دومی رو بگیم مثلا برای استحباب، برای زیادت فضل اینا مثلا اومده، یعنی بگیم این گفته اعتق رقبتن، این کفایت میکنه. حالا بله بهتره که رقبه مؤمن باشه، استحباب داره که رقبه داره، باز تنافی بین مطلق و مقید حل میشه تو این روش. این دو تا روش رو مطرح میکنن، بعد میفهمن که خلاصه حالا کدوم یکی رو ما انتخاب کنیم، یعنی کدوم یکی اصله. تو اصول اگه مثلا ما بپرسن مطلقی مقیدی وجود داشته باشه اینو چی کارش میشه کرد، کدوم یکی رو باید بگیم، ایشون میگه همون اولی، یعنی مثل همون عام و خاص ما میایم میگیم که حمل المطلق علی المقید باید بکنیم. چرا؟ فهمت این خود همین یه سیره عقلاست، به ویژه در خلاصه فضای قانونگذاری و فضای تقنین که دیگه هی مکرر اینو کار میکردنشون دیگه، مؤمن نمیدونم آمن الا وقت پس مؤمن مطلقا الا مثلا لهو قید و همساله ها، این هم باز همینجور تو فضای تقنین خیلی عرفی و عقلاییه که یه چیزی رو به صورت مطلق مطرح میکنن، بعد دوره شروع میکنن مقیداتش و ما لهو دخل فی غایتنا رو دونه دونه مثلا طرح میکنن. بازم میگن اصل عقلایی همینه که ما حمل و مطلق علی المقید بکنیم، نه اینکه حمل بر استحباب بکنیم. علاوه بر این خب همون نکاتی که دیگه توی چیزا باسته شده گفتیم، چون اصل این که این مقید بعدی که اینو تونستیم درست کنیم و عرفیش بکنیم، بقیه‌اش دیگه میشه درست کرد که آقا دیگه برای استحباب ما دلیل نداریم، چون بالاخره خواست مولاست. تازه که خواست مولا رو تو محکمه عقل گفتیم که چیکار می‌کنن، حکم من وجوب کنه و آرالای بلد بلا جوابه نو امثاله لذا دیگه مجبسه که همه را استحباب کنیم. البته اگه تونستید این عرفی کنیم، یعنی اگر این پله اول رو تونستید عرفی کنیم که آقا مطلق و مقید سیره اقلاست و شارع هم بر اساس همین سیره اقلایی صحبت کرده در محافل قانون گذارش و این خدمات شرعیش، اینو اگه تونستید عرفی کنید دیگه اون استحباب رو میشه با حد و وسط های دیگه هم خلاصه حلش.
بدون قرینه خاصه که اثبات نمیشه.
فعلا همون دیگه بعد همون میگم، بدون قرینه خاصه وقتی تو اصول داریم ما بحث می‌کنیم، همون اولی رو باید بگیم. مگر اینکه که قرینه خاصه‌ای دلیل خاصی داشته باشه توی مثلا موارد خاصی هم در استحباب هم میشه کرد مشکل. خب از این یه نکته خاصی نداره.
این همون مطلبیه که قبلا گفتم که الامر بعد الامر بود. اونجا مطرح شد این
مقدر بعد از مقدر یا مقدر بعد از مقدر
پنج شیش قسم مطرح کرده
بودن بس کرده بودن اونجا در موجود بوده که مقیده بودش بیشتر بودن. خب اینم همون رو دیگه مطلب به همین، یعنی اون مطلب به فهمت که المطلب و المقیده در متنافی ازا ورد مطلب و کوال قریب از استعیق هستم من نومه شب لبنن و ورد مقید و منافله، یه مقیدی که با این منافیه اگه بیاد مثل این اصلا توی کلام دیگه بگه از دست دستن ننن نومه اشرب لبنن حلوا فازار حکمان متنافی ها. خب یه تنافی بدوی اولیه توی اینا هست، لن الاول یدل علی کفای شرب مطلق لبن به خلاف ثانی فانه یخصه بالخلد من. خب فعلاج هذا تنافی یحصل به عدمه، پس علاج این تنافی، یعنی این تنافی دیگه قابل علاج دیگه، یعنی مستقر نیست تنافی که میشه علاجش کرد. فعلاج و حاضر تنافی هست و به هر امره الابل تصرف مطلق به حمله علی المقید، یا در مطلق تصرف میکنیم و میگیم که حمل برش بر مقید فیسیر و لازم و به شرب و لبن هر اون که واجبه شرب لبن شیرین. دومی تصرف مقید، دومی که نه در ظهور مقید تصرف میکنیم و میگیم که نه این مثلا چیه حمل بر استحباب میشه و این بحث. بعدشون میفهمن که ور رائج فی الخطابات شرعیه هو و حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحباب. وقد عرفت بچه همون من ان تشریس هم تم تدریجا و مثل هو یخت از زیجه الستانی متمما للعمل. بگیم نگیم ببینید رائج در خطابات شرعیه اگر حد رسط مستقلی باشه غلط. چرا؟
چون همون مشخص از گروه بیدیو کنیم
یکی این دیگه این رائج فی الخطابات الشرعیه و حمل المطلق علی المقید مشکل داره نه داره چجوری
میشه؟ شاید که قصد اجمال باشه.
قصده؟
قصد اجمال باشه باشه؟
نه نه با فرض اینکه حالا در آن بیان هست، یعنی با فرض اینکه مطلق مقید شکل گرفته دیگه با اون فرض بیمشه. مشکل اینه که ببینی تو کار فقهی ممکنه رایج اون یکی بشه، اگر با رواج و کثرت استعمال در فقه بریم جلو ما حمله بر استحباب ما خیلی بیشتر از حمله بر مقید. متوجه چطور شد؟
توی
توی فضای فقهی ما غالبا حل بر استحباب میکنیم. چرا؟ چون معمولا اینا قرینه خاصه داره، دلیل خاصه داره. و اگه رواج یعنی تعدد کسرت فقط حد وسط باشه، این شاید اثبات نشه. یعنی بگیم حتی برعکس، اون یکی رواجش بیشتره تو فقه، چون خیلی روایات داریم ما. نمیدونم دیگه، حالا تو دومه اینا شاید انشاءالله تونستید کار کنید، کار کنید حتی روایات مثلا باب صلات، روایات های باب صلوات، نمازها، به ویژه نمازهای نافله، اون 2000 تا 2000 روایت فقط تو باب صلات میده، اکثرن هم برای استحباب. متوجه چی دارم؟ نظر رواج فقهی رو اگه بخواید بحث کنی، رواج فقهی حمله بر استحباب ممکنه بیشتر از حمله بر مقید باشه. متوجه اگر نه، اومایی گفتی نه این حد داست مستقلی نیست، منظور تکمله همین وقت عرفته است. اگه وقت عرفته باشه، آره این خیلی گیر نداره و مشخصه.
چون باشه، بازارانی بحثشون اندرده به قرینه نیست، یعنی مگه جایی نیست که میگن که قرینه نداری؟
یا نه، یعنی حمله وسط محسوب بشه. میخوام بگم اینو ما نمیدونیم، حمله بر مطلق ما چیز کنیم، حمله بر مقید کنیم یا حمله بر استحباب.
کجا جایی که قرینه نداری؟
نه، خب باشه، اون که درست. اما خب الان همین جایی که به قول شما چیز نیست، حد وسط چیه؟ حد وسط رواج در خطابات شرعی است. ما میگیم نه، رواج در خطابات شرعی با اون یکیه، حمله بر استحباب.
شما فهمیدید که رواج بر حمله بر استحباب چرا؟ چون قرینه خاصه داره.
هر چی آره ممکنه
خب این مگه داخل داره این نیست که اینجا جای درس پویه
که داره. باشه بابا، حد وسط چیه؟ مورد بس درست، اما حد وسط چیه؟ میگه چون اینا بیشتره پس اینا حمله بر مطلق مقید میکنه. در حقیقت میگیم نه بابا، این بیشتر نیست اصلا، حمله بر استحباب که تو تفقه بیشتره. آره، یعنی اگه رواج کثرت موردی باشه این یکی بیشتره. و رایج فقه خطابات شرعی هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحباب، فقط عرفت بچه او. اما این بچه درسته، این حد وسط حد وسط خوبی که من ان تشریع تم تدریجا، تشریع تدریجا تکمیل میشه و مثله یقتضی جعل الثانی متمما للاول، و این تتمیم تدریجی تشریع اقتضا میکنه که چی؟ مقید متمم اولی باشه، یعنی دلیل دوم مقید دلیل اول و متمم دلیل اول باشه. این اگه بتونیم عرفی کنیم دیگه، خطابات شرعی هم بر اساس عرف اومده بود دیگه، همش حل میشه تا آخر. ثم ان احراز التنافی فرع و احراز وحدت الخلق. بعد میفهمن که آره این تنافی، اینو باید کاش اول میگفتن ولی خب اومده آخر. ثم ان احراز التنافی، این که تنافی هست یا نیست، فرع اینه که حکم واحد یا واحد نیست، و الا فلا یحصل التنافی. اگر حکم واحدی نباشه، ولی اینکه عنوانا واحدن، اما تنافی حاصل نمیشه. کما از اختلاف سبب و حکم. بعد یه مورد مثال میزنم، مثل اینکه مثلا شما تو فضای شهر سبب حکم بیارید، مثلا اذا نمت اذا بولت، دو تا سبب مختلف، دو تا جزا و حکم متعدد داره دیگه. کما از اختلاف سبب و حکم، این مثلا اذا قال اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا و اذا اكلت فاشرب لبنا، فالحکمان غیر متوافیان، اختلافه ما فی السبب، دو تا سبب مستقل داره. مثلا پزشک گفته که وقتی خوردی حتما شیر بخور، و گفته دیگه چرا شیر مطلقه، اونجا گفته از استای قصد حتما باید شیر مثلا شیرین باشه بخور. پس فعل الفقی فی مقام تقیید احراز و وحدت الکل عن طریق احراز و وحدت السلام و غیرها، پس حتما فقی باید اول وحدت حکم رو احراز بکنه، بعد ببینه حالا تنافی دارن یا ندارن. حالا وحدت حکم رو میخواد از وحدت سبب، مثلا دو تاش هم سببش ذکر شده، یا برم اینا هیچ کدوم سببش ذکر نشده، اما اگر سببا ذکر شده باشه و متعدد باشه، متعدد و حکم حتما احراز میکنه. اگر خلاصه تونست وحدت رو احراز بکنه، این چیه؟ فعل الفقی فی مقام تقیید احراز و وحدت رو من طریق احراز و وحدت سبب غیره، و الا اگه نتونست احراز کنه فلا داعی لحمل مطلق علم و قید تعدد و حکم اینا دیگه مشخص تنافی هم دیگه اصلا نیست. خب این تا اینجا مطلق و مقید تمام. یه فصلی تو فضای اصول مشهور وجود داشته، مجمل و مبین، خودش یه باب بوده، این خودش یه باب مستقل، اما چون دیگه تقریبا بحث اصولی خاصی توش نیست، این آروم آروم دیگه داره میره به سمت حذف شدن. مثلا 7 8 10 صفحه که توی عبارات مثلا مشهور هست، آقای سبحانی همه رو توی همین یه صفحه آورده تقریبا. ببینید تو بحث مجمل و مبین، آقا می‌خوام بگم که ما بعد از اینکه همه این بحث الفاظ تقریبا تمام شد و ظهوراتش رو حتی وسط بوده میتونم تعینات ظهورات و اینا رو بحث کردیم، با این حال بعضی از عبارات برای رسوندن مراد جدی متکلم اجمال داره. یعنی ما الفاظ رو جمع کرده بودیم واسه چی؟ برای اینکه مراد جدی انتقال پیدا کنه. و با همون هم شروع کردیم با ظهورات کار کردن و عرفی کردیم همه اینا و اینا همش درست. حالا اومدیم یه متکلمی یه جوری صحبت کرد که اون اراده جدیش منتقل نشد، یعنی عبارات قاصر از انتقال اراده جدی متکلمند به هر دلیل، ولی اینکه این اجمال اصلا قصد کرده باشه. متوجه شد؟ خود همین اجمال اراده جدی بوده باشه، اما بالاخره اون اراده اصلیش رو اون معنای مقصود و منهش رو دیگه نمیتونه منتقل کنه، عبارت نمیتونه. اینو بهش میگیم مجمل. در مقابلش مبینه که نه، اون عباراتی هست که عبارات میتونن واقعا معنای مقصود رو خلاصه انتقال بدن دیگه، اینو بهش میگم مبین. و خب مشخصه که دیگه اجمال و تبیین هم باز مثل اطلاق و تبیین و اینها نسبیه، موردیه، یعنی نسبت به شخص ها فرق میکنه، نسبت به متکلم ها و عرف های مختلف فرق میکنه. بعد به وحدت سیاق اینا رو نگاه کرد دیگه، یعنی با متکلم واحد با مخاطب واحد اینا رو سنجید و ببینیم چطور میشه. این مقدارش تقریبا بحث تعریفشه که برای بدیهی هم هست به نوعی دیگه، مجبر مبین یعنی چی روشنه. بعد آقای میخوام بگم که خب اگر این مجمل مبین این شکلی باشه، خب دیگه به مجمل نمیشه تمسک کرد دیگه، روشنه. ثمره اصولی، تنها قاعده اصولی که میشه از این بحث در آورد همین دیگه است که مجمل مادامی که مجمل است نمیشه بهش تمسک کرد. بعدش یه مواردی رو تو اصول قدیم بحث میکردن مصداقی، یعنی میگفتن این آیه رو ببینید مثلا اجمال، این آیه رو ببینید مثلا مبینه و اینا. 5-6 تا مثال مشهور داشته، اونا رو تو اصول بحث میکردن. ولی خب بحثش دیگه اصولی نیست، بحثش کاملا فقاهتی میشه و مربوط به اون آیات، قرینه خاص دارن ندارن، الفاظ اون آیه چه معناست، اینا همه بحثا فقاهتی، هیچ ثمره اصولی واسه اون بحثا وجود نداره. میدونی مثلا 3-4 صفحه در مورد یه آیه مثلا بحث میکرده که این اجمال داره یا نداره، بر فرض اینکه اجمال داشته باشه حالا بعد چه جوری حلش کرد و اینا، موردی رو یه آیه مثلا بحث میکرد. همون آیات رو 3 تاشو حداقل آیه سبحانی اینجا آوردن، ولی خود دیگه به بحثش خیلی پرداخت نکرده، به عنوان مثلا یه تطبیق دیگه که انده برای ما مجبر مبین 3 تا تطبیق ذکر شد. این هم خیلی باز نکته نداره. یه نکته فقط متاسفانه و خوشبختانه اینجا تو ذیل مجمل مبین بحث میشه که نکته بسیار بسیار ارزشمندی است و بسیار بسیار هم مورد غفلت واقع میشه، و اون اینه که حالا بعد از اینکه همه این بحثا رو خوندیم، بعد از اینکه همه این بحثا رو تو مباحث الفاظ گذروندم، میان تو آخر مجمل مبین اونم تو 2-3 کلمه اشاره میکنن که آقا این ظهورات و این فهمایی که ما داشتیم مخصوص به الفاظ نیست، این مربوط به فعل هم میشه، مربوط به سکوت هم میشه. خب خیلی ارزش داره واسه ما. درسته؟ چرا؟ چون تو اصول موجود رو اینا کار نمیکنن مثلا، اما تو فقه که میرسیم کلی با اینا کار میکنه، ناچاری مثلا کار کنه بدون اینکه قواعد اصولیش تنبیه شده باشه. دقیقا که این یه تذکر خوبیه که معمولا دادن، یعنی مشهور اصولی ها تو با مجبر و بیان این تذکر رو دادن که بحث اجمال و تبیین فقط مخصوص به الفاظ و کلام شارع نیست. دقیقا که تو رفتار شارع، تو نمیدونم سکوت شارع، تو تقریر شارع، تو همه اینا این بحث اجمال و تبیین هست. مثلا میام یه نامه دیدیم که امام مثلا این کارو کرد، خب دیده که کرده دیگه، خب این مبینه؟ میگیم نه، نمیشه احراز کرد که مبین، یعنی احتمال داره که مولا بگید تقییتا این کارو کرده باشه، احتمال داره که دلالت بر وجوبش مجمل باشه، شاید مستحب به امام این کار انجام داده، متوجه؟ یعنی این اجمال توی تشخیص حکم از فعل امام هم هست که دیگه قبلا با هر عرض کردیم دیگه. اگر بتونیم بحث سیره رو توی فقه، به ویژه توی فقه بالمعنی العام و به ویژه توی فقه بالمعنی الخاص تو باب فقه اجتماعی، اگه بخوایم با اینا کار کنیم به این بحث‌های اصولی خیلی نیاز داریم. این باید اصولش منقر بشه که آقا چجوری میشه به فعل امام زن تمسک کرد، به سکوت امام، به تقریر امام. متوجه چی دارم میگم؟ الان خب مثلا امام نسبت به خیلی از قضایا سکوت داشت، میشه از اینا تأیید استفاده کرد؟ اگر یا نه همش مثلا همه رو میشه حمله بر تقیه کرد؟ متوجه چی دارم؟ اینا یه بحث اصولی این شکلی نیاز داره که متاسفانه فردا نشده بهش. خب این سه موردی هم که مثال میزنم واسه مجمل مبین، یکیش این آیه شریفه و ساق و ساق فقط و عدیه هم. ببینید یه عده ای گفتن قطع اجمال داره. خب این تقریبا بدیهیه که نه قطع اجمال نداره، قطع قطع دیگه بزن قطعش کنید. بس کجاست؟ بس توی اجمال یده. درسته اجمالیت به قطع هم صراحت کرده، اما قطع که مجمل نیست، اجمال مال این یده است. اجمال یده هم از اینجا شروع میشه که ید تو عربی خلاصه به همه اینا اطلاق میتونه بشه. حالا یا حقیقی یا مجازیش اصلا بند بحث نیست دارم، چون دیگه تو ظهور بستیم که اصلا با چیه؟ با ظهور، نه با حقیقت. لذا هرچند که ید موضوعش رو ما تشخیص بدیم، باز تو این آیه اجمال هست. تا زمانی که ظهور آیه رو نتونیم کشف کنی این اجمال وجود داره.
ظهور کلام نظر
بله دیگه، ظهور کل عبارت. لذا میگیم که این آره فصل تارق و بستارق و بستارق و فقط واحدی ما واقعا محتمله که ید فقط مراد کف دست بوده باشه، یا نه از کف مثلا تا این آرنج محل بحث باشه، یا نه از آرنج تا مثلا کتف و کل از این اساس خواست از بیخ رده شده سمزنده برای هر سه تا اعتمال وجود داریم. کما اینکه سنی ها مثلا از بالاتر قطع میکنن دیگه، درسته؟ از آرنج برای یه حکمی دارن، نمیدونم الان همشونه یا یه فرقشون، برای یه عدهشون آره حکم مثلا از آرنج گرفتن تو امثال اینا. ولی خب تو روایات ما هست که نه المساجد لله و فقط انگشتا، ولی اینکه حتی اصلا انگشتا رو عرف ید اطلاق نکنه خرابتر بشه. برای چی شد؟ یعنی ید رو اگر ما تونستیم ظهورش رو درست کنیم تا چی؟ خود کف. انگشت رو که ید نمیگن که انگشت انگشت دید درکه چی شد؟ برای اینکه ظهور ثابت کنیم که ید یعنی کلش. بذار میخوام بگیم که اینجا احمدسومی مراد جدی از ید رو خلاصه مشخص میکنند و میگن فقط انگشت ها مثلا قطع شده بند، که ما اگه خود اون بودیم عمرن از این آیه اینو میفهمید درکه اگه ما برن اجماع. مثال دومی که مطرح میکنن این دیگه قاعده کلیه، تقریبا یه مقدار قاعده کلی تردار شد، اینه که حکم تعلق بگیره به عین، به شی. چون گفتیم قبلا دیگه احکام تکلیفی ما همه مربوط به فعل هم، فعل مکلف. حالا یه حکم تکلیفی تعلق گرفته به عین، خب اینجا واقعا اجمال داره. ما چیه این حرام آخر؟ نگاه کردنش حرامه، خوردنش حرامه، میتونم زدنش حرامه، متوجه شد؟ این افعال مختلفی که مربوط به این میشه در تقدیر گرفت، این مجمله واقعا کدوم یکی از اینا فعل تکلیفی، حکم تکلیفی بهش تعلق گرفت؟ این هم یه مدل مجمل. یه مدل دیگه اینه که یه نفی کلی، یه سلب کلی از بعضی موارد داریم ما، روایت دیگه تا دلت بخواد توی فضا داریم دیگه. لا صلات نمیدونم
لجاره
مسجد، لا نمیدونم لا صلات الا رفات علیکم، امثال اینجور بحثا خیلی. خب اینا رو چیکار کنیم؟ چون ما میدونیم بالاخره این صلاته، مخصوصا اگر قائل به اعم بشیم تو صحیح اعم، مخصوصا اگر قائل به اعم بشیم، خب یقین داریم اینا صلاته، عرفا به اینا صلات میگن، درست شد؟ ولی باز داره میگه چی؟ لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد. این یعنی چی؟ چی میخواد بگه اینجا؟ خب این قطعا صلات، صلات محققه دیگه، سلب کلی شما یقین داریم که مقصود نیست. اینجا ادعا مجازن داره یه چیزی رو قصد میکنه که اون مجمله باسم دقیق که کلا تو همه اینا رو تقریبا اجمالش رو حل میکنن و میگن قواعد عرف و قواعد ظهور داره واقعا در این که مثلا این لا صلات الا فی المسجد. این مثلا برای چیه؟ برای مثلا اون کمال، سلب کمال صلات، اون فضیلتش مثلا
کمال.
اینا یه قرارداد خاصی داره، اکثرا قرارداد خاصی داره.
کمال یعنی صحیح؟
نه 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 فضیلتش رو افضلیت. میان اگه خلاصه قرینه خاصه داشته باشیم که به اون عمل میکنیم، اگه قرینه خاصه نداشته باشیم مثلا مجمل میشه و برای بحث به ادله دیگه توسط کردیم. و من که عرف المجمل به انه مال لم تتزه دلالته بود تعریف شده مجمل به این که اون عبارتیست، اون لفظیست که دلالتش واضح نیست، وضوح نداره. گفتیم دیگه اون مقصود جدی رو بالاخره نمیرسون، خودمون میدونیم که مقصود جدی رو هنوز کشف نکردیم، هنوز کشف نکردیم.
جام مجمل اراده استعمالی دلالت استعمالی داره؟
نه دیگه،
چون رابطه بین لفظ و معنا هم کشف نشده.
نه همون دیگه، احتمال داره اصلا از اساس دلالت تصوریش هم نتونه درست کنه. محتمله که نه، دلالت تصوریش میشه درست کرده این حالت، مثلا موضوع در حقیقش اینه، ولی واقعا تو این کلا اون اراده جدیش کشف نمیشه. قرائنی داریم که موضوع له مقصود نیست، اما حالا کدوم یکیه نمیدیم.
دلالت تصوریش
اصلا بحث چطوری
موضوع لهش ممکنه کشف بشه. ببین دلالت تصوری یه لفظ ممکنه بده،
لفظ مراد یه جمله اینجا
همین ید الان من میدونم موضوع لهش چیه، درست شد برفرد موضوع له ید رو کشف کردم، اما نمیدونم تو این آیه ازش چی قصد شده. مجاز جزء لازم خارجه، متوجه کدوم نوع مجاز؟ اگه تعدد مجازات باشه کدوم مجاز مشهور هم نداریم، مثلا مجاز حل مساوی هم بالاخره نمیتونیم ظهور درست کنیم دیگه. به هر شکل ظهور این عبارات مشکل
داره. اشتراک لفظی هم مجمل میشه؟
آره دیگه، مشترک لفظی که یکی از مصادیق خیلی روشنش که دلالت تصوری هم دیگه نداره.
اینجا میتونیم با اون ظهور مفرد رو قرینه بگیریم برای ظهور کلامی، درسته؟ یا قاعده میتونیم درست بسازیم؟
آره اگر خودش مشکلی نداشته باشه مشکل نداره، یعنی اگه یه مشکل بیرونی نداشته باشین موضوع لحش رو کشف کنیم، خب یکی موضوع لحش قصد شده دیگه، اشکال نداره. اما بحث داره که بعضی جاها قرینه داریم که موضوع لحش هم مقصود نیست.
بله درسته، چون اون بحثی که تو در مدخل داشتیم یه سری راه کشف موضوع لحش بود، یه سری راه کشف معنای مراد بود، ظاهرا همشون راه کشف معنای مراد هم. فقط یکیشون
راه کشف
معنای مراد
مفردات،
یکیشون میره
به کلام،
اینجوری
نمیشه. بالاخره آخر چی رو میخوایم بگیم؟ آخر کلام رو مطلوبه دیگه، درست شد؟ و اونجا خود توضیح دادیم، یعنی تبادلی که اونجا داشتیم به کار میبردیم تبادل رو ما تعمیم دادیم دیگه، و گفتیم این تبادل یعنی تبادل به معنای هم ظهور ساز داره، همون ظهوریه که تو اصل تو ظهور تو اصول لفظی باش کار میکردیم. دقیق چه داشته؟ دیگه هر میشه
یکی میشن دیگه،
کارشون
یکی شد،
کارشون یکی شد، این نهایت هم آخری وقتی رو باستان بوده. و مقصود من المجمل ما جوه لفیه مراد المتکلم، مجمل اونیه که مراد متکلم درش مجهوله. ازا کان لفظن، زمانی که لفظ باشه مراد متکلم مجهوله. او جوه لفیه مراد الفاعل ازا کان فعلا، این خیلی تنبیه ارزشمندیه، ولی خب حیف نه خیلی درستاری مطرح شده نه جای درست درمونه مطرح شده، یعنی کجا اینو رو بردن هرچند تو امرم خب
همین دلالت سیره هر اونجا خیلی تذکر داشت و اشاره بید
اینا هم خودبارت های زبانی هست، مشهور خود نداره. و علیه قال المحققون، بنابراین محققین اینجور گفتن که اِنَّ فِعْلَ الْمَعْصُومِ كَمَا لَوْ صَلَّى مَعَ جَلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَةِ يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ الْجَوَازِ، اگر معصومی با جلسه استراحت نماز خونه، یعنی بین مثلا سجده بعد از سجده ها مثلا نشست بعد قائم شد، یا دلالت بر اصل جواز، این دلالت بر اصل جواز میکنه، وجوبش رو ما نمیتونیم استفاده کنیم، حتی استحبابش هم ممکنه نشه استفاده کنیم. ولا یا دلالت علی الوجوب اول استحباب به خصوص ما، چه؟
استحباب
رو
چطور
میشه؟ مباح
آخه
اصلا
وقتی داره
یه
عبادتی انجام میده حضرت، یعنی
تو
اون عبادت
یک کار با
هم انجام میده،
چه شما؟ آخه دستش ها به تکونی میدونه، اشکال داره پشه اومده،
اشکال
داره
اونجا هم پشه اومده
اشکالی داره،
ولی جلسه استراحت فیه
استراحت مزاد بود اسمش روش داریم لبا دست استفاده هم نمیشه، اگه همین که جوازش رو بتونیم استفاده کنیم کافیه واسه اینکه انجام بده که این مزاد مشکلی داره، ولی اگه مکتوب هم باشه دیگه اون
احساسش نسیم
خواهد. چرا؟
از
چرا؟ بعد از ناشناسیش رو درست کنید، چرا اگه درست کنید مشکل
نمیشه؟ یا حضرت
شما شما یه من سبون کنید،
بعد
از این گفتید
اشتباه
نمیشه، اموزن خطا، گناه، هیچ کدوم راه نداره، اما کراهت از قصد ما میتونه مکروه رو انجام بده.
تبیگش نمیزاره؟
نه نه، از قصد با همون دلاده جدیش بدون تبیگه هم میتونه مکروه
که بگه که این اشتباه نداره،
که بگه که این حرام نیست.
خب
حتما نیاز نیست انجام بده، ولی برای
چه
انجام شون دیگه؟ یعنی یه قایت و مقلعی واسه انجام شده پیدا کنید ما انجام میده، قربتا الله هم انجام میده. کمان که ترک استحباب خیلی ها گفتن مکروه، این امام همه مستحبات انجام میدادن. امام روایت داریم اینا رو ها، روایت داریم که امام یه روز دو رکعت نافله زو خود، یه روز هشتا شب خود، یه روز چهارتا خود. درجه چی شد؟ چه اشکال داره؟
ما تو کلام خوندیم که ترک اولا
هم نمی کنیم. همه هم
اولا جمعه میشه
ببین تو اون فضا
اگه مکروهه این
فعله باشه، همین دارم میگم دیم یه ماجلسی استراحت برای که مکروه هم باشه باز نمیتونیم ازش استعبا بوده بذاری نار بفرگ، ممکن حتی مکروه هم باشه ولی امام انجام میده. برای امام خب حتما یه قایتی بوش داشته
دیگه، ازش برگرد از مکروه
هم امام. خب این فعل المعصوم که ما دوستان دام مجلسات استراحت یدل علی اصل الجواز ولا یدل علی وجوب عمل استحباب خصوصا. خیلی دیگه بحث قشنگی مطرح شد اینجا، میام کاش تو اصولمون یه خورده بیشتر پیگیری میشد، ببیشه تو بحث سکوت و تقریر و اونجا سیره فعل، فرق فعل و سیره میشه فرق گذاشت بینشون یا نه، اینا خیلی ارزش داره.
تو بعد از باب الفاظ هم جا داشت که این بحث مطرح بشه، یعنی هدف این با هم هدف باب الفاظ اون قسمتش شاید مشترک باشه. همون جایی که داشت دلالت ها را میگفت، دلالت موسیقی امر و فلان ها، یکی اونجا باید یه باب اونجا باز میشه،
اصلا یه باب مستقل اگه میتونستیم بزنیم که خیلی بهتر میشه. یه باب میشه نماز الفاظ، یه باب میشه سایر مثلا ظهورات، ظهور فعل، ظهور تبریر، ظهور سکوت، دقیق کردم اینا خیلی عزیز داشت. ظهور کتابت درسته تو فقه کم داریم، اما بالاخره داریم کتابت هایی که از امام صادر شده، دقیقی مثل تبریز هایی که مثلا امامزاده به علما مثلا دادند و اینا، خب خیلی محل بحث به ویژه تو بحث ولایت فقه. ثم ان الاجمال الکلام اسبابا کثیره، برای اجمال کلام اسباب متعددی هست که منها یکیش اینه اجمال و مفرداته، مفرداتش مجمله مثل مثلا مشترک لفظی، یا نه اصلا مشترک لفظی هم ممکنه نبوده باشه الان معناش معلوم نیست مثلا، مثل لفظ مثلا خیلی خودشون تو فرق میگه الان مجمله دیگه، یعنی نمیتونیم معنای این موقع رو کشف کنیم، ولی که الان هم معنا داره ها، الان هم معناش مشخص مشترک لفظی هم نیست، ولی اون موقع همین بوده هیچ معلوم نیست، یعنی دلیلی نداریم که اون موقع، بلکه دلیل داریم این نبوده، حالا چی بوده معلوم نیست. درک کردید اجمال مفردات کلیت الوارده فی آیه سرقه، قال سبحانه و سار و سار و فقط و عیدیه هم فا این نرگه تطلق علم کف، اطلاق به کف دست میشه الا اصول الاسلامه، یعنی تا اصل انگوشتا تا اینجا، یعنی حتی روایت هم میگفت انگوشتا رو قطع کنید یعنی اصلا جزء دست نیست در به این تفسیر. و علال کف الازن زند زند
زندیه
نه نه و علال کف الازند باشه، حالا یعنی تا این آر تا کجا الازند تا مچ ببشت بر، یعنی تا مچ میشه دیگه. و علیه الان برفق یعنی از زن تا آرنج، و علیه الان مدکب یعنی از آرنج تا این کتف و شروع زن، یعنی مچ به نظر مچ میشه. حالا یه تعاملی کنیم فل آیه مجمله، بالاخره این آیه میشه مجمل، فل تعیین و واحد من ترکر مسادی به حاجت الان دلیل و تعیین هر گونه از این مستقاق بالاخره دلیل خاص میخواد. اصلاً الاجمال فی متعلق حکم المحذوف، اجمال در متعلقی که حذف شده، این حکم تکلیفیه، اگه حکم وضعی بود مشکلی نداشتیم، حکم تکلیفیه متعلقش فعل باید باشه که فعله نیست، متعلق هست شده. اجمال در متعلقی که متعلق حکمی که محذوفه، محذوف متعلق هست، صفت متعلق.
آجا اینجا مجاز لفظی دیگه
ها؟ مجاز
لفظی یعنی نمیدونیم چی در تقدیره؟
مجاز استناد دیگه، لفظی یعنی چی؟
مطرح شده یه بحثی در مقابل مجاز عقلی گفت یه دفعه مجاز مجاز اصلیه، این لفظیه، یعنی که نمیدونیم اینجا در تقدیر هست نیست، اینجا برای در تقدیر گرفتن ما بحث میکنه. در مقابلش مجاز عقلی که امام مطرح کردن رو مطرح کنیم که نه از بس در تقدیر گرفتن ما نیست، بلکه خود موضوع لن داریم سه وزیقش ها دست کنیم.
حالا باشه، نه این پرها تو هر دو سازگار آن راست، یعنی تو هر دو تا مجازه، منطقه حالا مجاز لفظی اگه بگیریم مجاز اسناد، یعنی الان ببینید تو آیه میگه مثلا کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، مثل هر موردی از آیات و روایات که حکم به اعیان تعلق گرفت، به ذات، به شی تعلق گرفت. کبول سبحانه حرمت علیکم المیته، ببین الان حرمت اسناد داده شده به میته، در حالی که ما یقین داریم که میته قابل حرمت نیست، درست شد؟ اینجا یه مجاز در اسناد، یعنی مستند یه چیز دیگه بوده، ما برداشتیم مستند الیه حذف کردیم، بعد این مضاف الیه جاش نشسته. مثلا حرمت اکل المیته بوده، درسته؟ این اکل حذف شده، میته جاش نشسته، اسنادش رو عوض کردیم.
مجاز عقلی میبینیم،
مجاز اسناد، مجاز عقلی، اما تو لفظه، یعنی مبنای امام فعلا
جا مبنای امام که
میگه؟ با مبنای امام همین میشه، این هیچ فرقی نداره. مبنای امام تو مجاز در اسناد هم هست.
تو مبنای امام میاد باید اینجوری باشه که میته رو مجاز از میته میسن
بگیره. میته تعمیم پیدا میکنه و اکل هم صدق میکنه. حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت رو و المنبوزت رو و المتردیت رو و النطیحت رو و ما اکل السبع الا ما زکیت رو و ما زبه علت نصور و انتس تقسمو بالعظنام زارکون فرست. همه اینا اون مواردی بودی که زمان جاهلیت مرسوم بوده دیگه. حالا اگه خواستید تو این زیل تفاصیل مفصل بحث کردن که این مثلا زبه علت نصور یعنی چی، موردن گفتن مثلا تو جاهلیت چجوری نست، چجوری مثلا ذکر میکردن، اینا بحث شد. همه رو خلاصه کرلت فهل محرم اکلوها، آیا فقط اکلشونه مثلا حرامه؟ بعد اینکه مثلا قدم متعقل هم داشته باشیم، مثلا میگیم آقا اکل قطعا حرام، حالا احتمال دیگه دیگه نیست، چرا احتمال بگیش هم ممکن حرام باشه، نمیدونم انتفاع من هم به کل طریقه، حتی اینکه مثلا بسوزونش به عنوان مثلا چوب دقیق کرده بندازیم مثلا تو آتیش خودت گرم کنیم، اینا بحث شده ما مفصل تو مقاصد. مثلا خرید و فروش به نیت خوردن اگه باشه قطعا حرام، اما این خرید و فروش به نیت مثلا چی باشه؟ درست کردن مثلا پوستین و نمیدونم چرم کاپشن و اینا، اونا چی؟ بعضی گفتم اونم حرام، بعضی گفتم اونا دی حرام نیست، اینا خلاصه بحث فقهی داره. از سال مخصوصا همین که نیاورده ممکنه قرینه باشه برای اینکه همه اتفاقاش حرام باشه، اطلاق میخوام بگیرم مثلا. اما بحثا شیرینی داره، اینا هر چقدر میری تو مباحث الفاظ فقهی یه شیرینی حلاوت خاصی داره، حتما تو لقمه پیگیر باشید. ما باید اینا از ثالث ترد دادون کلام بین الادعا و الحقیقت، کلام بین ادعا و حقیقت مردده، اما ما یقین داریم که حقیقتش خلاصه مقصود نیست، تو تنوع ادعاها خلاصه شک داره. کما فی قول دهی مثلا لا صلات الا به فاتحه دل کتاب، البته خب اینجا جوری مطرح کرده که واقعا تردد بین حقیقت و ادعا است، نه تو تردد و ادعا. مثلا میگه لا صلات الا به فاتحه دل کتاب، خب این چیه؟ دارد باید بطلان میکنه، یعنی اصلا حقیقت صلات منتفی میشه. لا صلات الا به تحور هم باز همینجور، اما اصلا مثلا میگه لا صلات لجال مسجد الا فی المسجد، اونجا ما یقین داریم که نمازش درسته، صحیحه، منتها چی جهت تقدیر بگیریم، کمال فضیلت نمیدونم اکملیه داره هر چی ثواب اونجا میخوره. فهل المراد نفی الصلات بتاتا، اصلا اینجا صلات عنوانش کلا سلب میشه، یا نه نفی صحت، یا فقط صحتش مثلا، یعنی ما قائل به اعمیم، حالا توی این روایت عنوان صلات رو میدونیم در اعم کار میره، اینجا میخواسته صحتش رو سلب کنه، او کمالو، یا اینکه نه اصلا صحیح هم هست فقط کمالش رو مثلا. تنزیلا للموجود و منزلت المعدوم، یعنی ناظر من تنزیل دادیم موجود رو، موجود یعنی چی؟ تنزیلا للموجود و منزلت المعدوم. منظورش چیه؟
اون کمال داره توضیح
میده،
درسته؟
نه فکر کنم به همش بکنیم. نفی و صلات بتاتن او نفی و صحتها او کمال تنزیلا للموجود و منزلت المعدوم،
یعنی اون چیزی که موجود هست و صحیح هست و شاید مقبول هست را به منزله معدوم گرفته و باز مجازن، یعنی مثلا صلات در خونه لا صلات لجار مسجد را با این که موجوده را به منزله معدوم گرفته بوده لا صلات لجار مسجد مجازن
من دیگه همچین چیز دیگه یعنی بگیم آقای موجوده یعنی مستا خارجی که به وجود اومده مثلا به منزله عدم صلات دیگه صلات حساب نمیشه
چون فضیلت
را نداشته، چون کمال را یا کمالش یا صحتش یا اصلش دیگه را تو موارد مختلف میشه تدبیر و یه ممکن ان یکون بعض مذکرنا مجملا عند فقیه و مبینا عند فقیه آخر، این هم باز به درد سریه که اجمال تبیین هم نسبت به مخاطب ها نسبی هست، حالا نسبت به فقها هم نسبی هست، یعنی فقها ها ممکنه یک کسی واسه احراز بشه واقعا ظهور و دیگه تبادل وجدانی شد دیگه، یعنی یه کسی تبادل پیدا میکنه یه کسی نه تبادل پیدا نمیکنه و ظهور نداره برای این نسبیت هم هست و به زاده ببیشه توی مجالس مختلف، یعنی مجلس تقنین مجلس محاوره است اینا رو هم لحاظ کنید، یعنی یک چیز مثلا در مجلس مثلا محاوره ممکنه مجمل باشه یا مبین باشه ولی تو مجلس تقنین برعکس، اینا هم بالاخره تاثیر داره و به ذاله که از هر اندل مجمل و مبین من اوصاف اضافی هم مجمل مبین و نسبی هم هم به نسبت به متکلم ها نسبت به عرف های مخاطب نسبت به شخص مخاطب نسبت به فضای محاوره مجلس تقنین غیر تقنین اینا همش رسل احتمال خیلی اجلا
خود
تبادره بشتانی
یه راه های یه چیزهای لازمی داره
معنی خب ملاک که داره منطقه بالاخره آخرش دوباره ممکنه یه فقیه ملاک تکمیل بشه واسه داشته یه فقیه نه ملاک تکمیل نشه واسه یک کسی که قلوبابی رو حجت میدون اما یک کسی بگه نه قلوبابی کجا حجت مثلا میگه این رو بعضی راه ها رو عادت داشت مخصوصا با ظهور عرفی دویجه با ظهور عرفی الان اگه میخواهم کار کنیم نه تنم
سخت
هم میشه بزرگ عرفی الان این کار کنیم راحت در میشه دیگه مطابق باید ربطش رو با قدیم درست کنیم چهاره اون رو باید مفصل بحث کنیم الفاظ بست اولی که خودمونم گفتیم دیگه وقتا چهار قسمی ها که میگفتم درسته بود این صغریات و جهت زهور حالا اون برداشت که بحث میخواد این برداشت خود بدیهی بحث نمیخواد اما این برداشت بحث میخواد خودشان نه هر بحثی بحث اصولی میخواد یعنی که مثلا اصولی و کار بشه اونا رو بحث میخواد تو حرف هم کبراش هم که تو با چشم بحث میشه مزفر هم که اون بحث مستقیم به تحقیدی هم مفضل بحث کرده خواهی صبحانه دیگه تو زمن الفاظ گفته گفت ولی تو زمن گفت مثل اجزا مثل زمن
ترتیب رو به هم نزد
ترتیب رو به هم نزد ولی
حقیق
به شما کمانده رو باید این وجب رو تونتون بکنید اجازه
نیست هزو
چه؟
خواهستونه
چه؟ عجله نیست آره، شما عجله نیست نسبیه مثلا
نو، 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 نو،